بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اصول ما امروز در رابطه با ثمراتی است که در بحث حقیقت شرعیه وجود داره. اصولا در کتب و در افواه علما و فضلا و اینها گاهی این بحث مطرح میشه که آیا بحث حقیقت شرعیه، این همه ما درس میخونیم و بحث میکنیم راجع به حقیقت شرعیه، آیا ثمره‌ای هم بر این بحث مترتب هست یا اینکه ثمره‌ای مترتب نیست؟ در این رابطه آمدن گفتن بر اینکه بحث حقیقت شرعیه ثمره داره، باید ثمراتش رو بررسی کنیم. ثمرات این بحث این است که اولا در قرآن شما لفظ صلات و زکات و امثال اینها رو میبینید. آیا این الفاظ رو حمل بر معانی لغوی میکنید یا حمل بر معانی شرعی میکنید؟ یک آیه شریفه داریم: خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکنون لهم والله سمیع علیم. شما این آیه شریفه رو چگونه معنا می کنید؟ خذ من اموالهم صدقتن یعنی چی؟ پیامبر بگیر از اموال مردم صدقتن، تطهرهم و تزکیهم، اموالشون رو پاک کن، اونها رو پاک کن، تطهیر کن، و صل علیهم. این یعنی چی؟ صدقتن یعنی چی؟ تزکیهم یعنی چی؟ آیا معناش این است که زکات از اینها بگیر، واجب این کار رو بکنی؟ خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. اگه میخوان پاک بشن، اگر میخوان تطهیر بشن، باید این زکات رو بپردازن. خب این زکات چیه؟ آیا معنای لغوی زکاته؟ یعنی نمو؟ یا اینکه معنای اصطلاحی زکاته؟ و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم یعنی چی؟ این صل علیهم یعنی چی؟ با وقتی زکاتو گرفتی دعاشون کن و صل علیهم، دعا کن دیگه، اینجا نماز بخون نیست، اینجا دعا کنه، دعا کن به اینها، زکاتشونو که دادن دعا کن و صل علیهم ان صلاتک، تو دعاشون که میکنی اونها آرامش پیدا میکنن، ان صلاتک سکن لهم، برای اونها یک آرامشی پیدا میشه. ببینید در یه آیه یه قسمتش صدقتن تطهرهم و تزکیهم به معنای اصطلاحیه، ولی صل علیهم ان صلاتک سکن لهم معنای چیه؟ لغویه. در یه آیه یک جملش معنای اصطلاحیه، یه جملش معنای لغویه. خب این معلوم میشه که در خود قرآن این الفاظ گاهی به معنای لغوی استعمال شده و گاهی به معنای اصطلاحی استعمال شده. این یک. آیه دیگر و ذکر اسم ربهی فصلا، وقتی که یاد خدا کردی، یاد خدا می کرد پیامبر، بلند می شد نماز می خوند، فصلا. این ظاهرش این است که مقصود ارکان مخصوص است. آیه دیگر انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس یعنی چی؟ یعنی مشرکون اونهایی که شرک دارن نجسن، نجس اصطلاحی ان یا نجس لغوی ان؟ اگر نجس اصطلاحی ان یعنی دست بهشون بزنی، دستشو دست تر بزنی نجس میشید، دست تر به یک مشرک بزنید دستتون نجس میشه. اما اگر نجس نجس لغوی باشه، یعنی اونها قذارت دارن، قذار یا آدمای پلیدی هستند، حالا قذارت معنوی دارن یا قذارت ظاهری دارن، ولی دلالت بر نجاست نمی کنه. که الان بعضی از علما هم آمدن این مسئله رو مطرح کردن که آیا کفار مشرکین نجاست ظاهری دارن یا قذارت معنوی دارن. این قابل بحثه که آیا این نجسی که در انما المشرکون نجس، این نجس یعنی اصطلاحی یعنی نجسن، باید دستمون آب بکشیم اگر به اونها زدیم، یا اینکه نه اونها قذارت معنوی دارن. خب این اگه شما حقیقت شرعیه رو قبول بکنید، معناش این است که بله همون نجاست ظاهری دارن، دستتون هم نجس، کمون که اکثر علما همینو میگن، میگن اینا نجسن. اما اگر این رو بیایید بگید معنای لغوی نجسه، یعنی نه قذارتی دارن، اما اینکه نجس اصطلاحی باشه این معلوم نیست. آیه دیگر و ان کنتم مرضا او علی سفرین فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم. اگر در مسافرت بودید و آب نبود چیکار کنید؟ فتیمموا صعیدا، آب نداشتید تیمم کنید، بر خاک تیمم کنید. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم و ایدیکم، بعد مسح کنید، تیمم کنید و بعد مسح کنید صورتاتون رو و دستتون رو. خب این تیممو، این تیمم معنای لغویش اراده شده یا معنای اصطلاحیش اراده شده؟ یا آیه شریفه فصل لربک وانحر در صفحه 257 ببینید، فصل لربک وانحر، نماز بخون و نهر کن. آیا نهر یعنی ذبح حیوان؟ آیا ذبح حیوان مقصوده که معنای اصطلاحی نهره، یا اینکه نهر به معنای این است که دست تو بالا بیار، اونم میشه که یکی از معانی نهره؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این صلوا علیه یعنی چی؟ یعنی نماز بخونید یا درود بفرستید. خب این یکی از موارده. در هر صورت در قرآن مجید در آیات زیادی الفاظ صلات، زکات و امثال اینها ذکر شده که بعضی هاش با قرائن کاملا روشنه و بعضی هاش مشکوکه. نمیدونیم حمل بر معنای لغوی بکنیم یا حمل بر معنای اصطلاحی بکنیم. شما بزرگواران در بحث حقیقت شرعیه باید این بحث رو روشن کنید. در مواردی که قرینه نداریم و مشکوک هستیم الفاظ صلات و زکات رو حمل بر چی بکنیم؟ شما بگید. اگر حقیقت شرعیه رو قبول کردید میگید این الفاظ مشکوکه رو که نمیدونیم معنای لغوی مراده یا معنای جدید اصطلاحی حمل بر معنای اصطلاحی بکنید. اونایی که منکر شدن میگن ما توقف میکنیم یا حمل بر معنای لغوی میکنیم یا لااقل توقف میکنیم. در روایات هم زیاد، مصادیقش زیاده، خیلی جاها در روایات وارد شده. وقتی وارد مسجد شدید سلو، وقتی که فلانجا رفتید سلو، خدمت زیارت ائمه رفتید سلو. خب اینها سلوها یعنی دعا کنید یا منظور نماز بخونید. رؤیت هلال کردید سلو و امثال ذالک. خب این سلوهایی که در روایت وارد شده یا امثال این الفاظ رو حمل بر دعا کنیم یا حمل بر نماز کنیم، ارکان مخصوصه بکنیم. پس هم در روایات زیاد و هم در آیات قرآن موارد مشکوک وجود داره. این موارد مشکوکه رو چیکار باید کرد؟ شما تو این بحث حقیقت شرعیه پنبه این بحث رو میزنید، میایید یا انتخاب میکنید که حقیقت شرعیه ثابته و ما الفاظ رو اگر قرینه نداشتیم حمل بر معنای جدید و اصطلاحی میکنیم، یا میایید میگید نه، مثل مرحوم ناینی میگه نه برای من مجمله، من نمیتونم حمل بر معنای شرعی بکنم، من توقف میکنم. خب ممکنه شما توقف کنید، ممکنه شما حمل بر معنای شرعی جدید بکنید، ممکنه حمل بر معنای لغوی بکنید. این سه تا راه جلوی شما وجود داره. برای رؤیت هلال سلو چیکار میکنید؟ یکی میگه توقف، یکی میگه صلات نماز، یکی میگه چی؟ دعا. عند رؤیت الهلال دعا بکن. خب این سه احتمال وجود داره. شما در این بحث مبناتون و تحقیقتون به نتیجه‌ای برسید، تو اونجا میتونید ازش چیکار کنید؟ استفاده کنید. این میشه ثمره بحث حقیقت شرعیه. بالاخره معنای حقیقی لغوی معلومه، معنای اصطلاحی هم معلومه. آیا شما در بحث حقیقت شرعیه قائل میشید به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی استعمالی یا به وضع تعینی یا مجاز مشهور؟ هر چی رو قائل بشید، ما به نظرمون رسید که به طور 100% این الفاظ رو باید چیکار کنید؟ حمل بر معنای جدید بکنید. اگر مشکوک شدید قرائن وجود نداشته باشه، اگر قرائن داشتیم که بحثی نداریم، اگر قرائنی وجود نداره حمل بر معنای جدید بکنیم، چون این معانی جدیده رو خود ائمه آوردن، خود رسول الله آورده، الفاظی هم که وارد میشه به اون معانی حمل میشه. اگر بدون قرینه باشه. اما نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که زمان حصول وضع با زمان استعمال مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر یادتون باشه، نظر مبارکتون باشه، در ضمن مباحث گذشته مطرح شد که وضع تعیینی یا تعیینی استعمالی یا تعینی یا مجاز مشهور، هر چی بگیم، زمانش گاهی اوائل البعث است، گاهی اواسط البعث است، گاهی اواخر البعث است. یعنی بعضیا مثل مرحوم حاج مصطفی، ایشون نظرش این بود که اواخر بعثت تحقق پیدا کرده ولی اوائل بعثت نبوده. بعضیا گفتن اواسط بعثت. خب بعضی از الفاظ اوائل که زیاد استعمال می شده، مثل صلات، هی هر روز پیغمبر می فرمود صلو صلو، خب اینها اوائل بعثت حقیقت شده در معنای جدید. اما بعضی از الفاظ سالی یه مرتبه دو مرتبه استعمال می شده، اینا شاید اواسط بعثت بوده. بعضی از الفاظ مثل معاملات، مضاربه، نمی دونم امثال اینها ممکنه دیرتر اواخر بعثت حقیقت شده باشه. خب اگر یک چیزی حقیقت شدنش دارای زمانه، نمیدونیم در چه زمانی تحقق پیدا کرده، وضع تعیینی یا وضع تعینی یا تعیینی استعمالی، نمیدونیم کی تحقق پیدا کرده. استعمال رو هم تاریخش رو نمیدونیم. آیا این استعمال اوائل بعثت بوده، اواسط بعثت بوده، اواخر بعثت بوده؟ چون مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف یکی از تخصصایی که داشت این بود که روایت رو، تاریخش رو به دست می آورد. یعنی راویا سناشون چقدر بوده، این در چه تاریخی این روایت صادر شده از زبان رسول الله یا امام صادق یا امام باقر علیهم السلام. این یه تخصصیه، هر کسی این تخصص رو نداره. وقتی راویا رو میبینی شما تو روایت، یه کسی میبینی میفهمه این تاریخش اوائل بعثت بوده، یا تاریخ این روایت اواخر بعثت بوده، یا تاریخ این روایت اواسط بعثت بوده، یا در زمان امام صادق و امام باقر مثلا کی بوده. اینا رو خوب تشخیص میده. اگر شما تاریخ ها رو بتونید تشخیص بدید، میتونید بگید این روایت اواسط بعثت بوده یا اواخر بعثت بوده. اما اگر نتونید تشخیص بدید، پیغمبر فرموده، کی فرموده نمیدونم، سال اول بوده، دوم بوده، دهم بوده، چندم بوده، نمیدونم. اگر این باشه و ما بیاییم بگیم سال اول بعثت و دوم بعثت حقیقت شرعی منعقد نشده، مشکل درست میشه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که آیا اون زمانی که این روایت از معصوم صادر شده، آیا حقیقت شرعی منعقد شده بوده؟ اصطلاح جدید جا افتاده بوده توی مردم؟ یا اون اصطلاح جدید هنوز جا نیفتاده بوده در ما بین مردم که حقیقت شرعی منعقد بشه؟ اینو شما تاریخشو نمیدونید. وقتی تاریخو ندونیم چیکار کنیم؟ پس یکی از مشکلات اصل بحث حقیقت شرعی است، که آیا حقیقت شرعیه اصولا ثابته یا ثابت نیست؟ حالا یا با وضع تعیینی یا تعیینی استعمالی یا وضع تعیینی یا با مجاز مشهور، با هر چی. نکته دوم اینه که زمان انعقادش کیه؟ آیا اوائل البعث است؟ اواسط البعث است؟ اواخر البعث است، این زمانش هم برای ما مهمه، چون این روایت که صادر شده آیا اون موقع انعقاد پیدا کرده حقیقت شرعیه یا انعقاد پیدا نکرده. لذا بعضی از علما رو این جهت هم تکیه میکنن. البته روایاتی که از ائمه معصومین صادر شده این مشکل رو نداره. چرا؟ چون در زمان ائمه حقیقت شرعیه به نظر میرسی که 100% منعقد شده بوده. در زمان خود رسول الله سال اول و دوم و اینها یه مقداری مشکوکه، ولی در زمان ائمه دیگه این مشکل وجود نداره. بحث ثبوت حقیقت شرعیه در زمان ائمه علیهم السلام تقریبا مورد اتفاق همه قبول دارن. در زمان خود شارع اواسط البعثه اوائل البعثه مورد بحثی، و الا در زمان ائمه این دیگه بحثی نداره. لذا این بحث حمله بر معانی جدید یا حمله بر معانی لغویه با این دو مشکل مواجهه. یکی بحث ثبوت حقیقت شرعی است، یکی بحث زمان ثبوته، چون زمان ثبوت هم تأثیر گذاره. این دوتا مشکل آفرینه. لذا بعضی ها قائل شدن که ما اگر تاریخ رو ندونیم، تاریخ روایت رو، چون مال رسول الله نمیدونیم اوائل بعثته یا اواسط بعثته یا اواخر بعثته، اگر تاریخشون ندونیم باید توقف کنیم، نمیتونیم حمله بر معنای جدید بکنیم، شاید معنای لغوی مقصود باشه. بله بفرمایید.
مثلا در زمان پیامبر صبرستان، مثلا پیامبر میگفت هرچی به جا بیارید، یعنی مردم متوجه نمیشدن، چون که مطمئنن زمان هم حقیقت شرعی بوده.
بله، حالا بعضی از الفاظ بله اینطوره، ولی بعضی از الفاظ ممکنه هنوز به معنای لغوی استعمال بشه. در هر صورت بعضی ها قائل شدن به اجمال، بعضی گفتن نه هم میشه همونطور که شما میفرمایید به معنای اصطلاحی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.